این فضای مجازی میتونه آنچه را که نهیلیزم در حوزه فلسفه بهش رسیده اینو بخواد تصویر سازی بکنه که جهان آنچه که هست همین پدیده های طبیعی است که میشه مشاهده کرد. در مقابل عیناً میشه به واسطه همین تکنولوژی و علم کاری کرد که نشون داد که نه، جهان شعور دارد، جهان معنا دارد و در حقیقت یک طرف این تکنولوژی میتونه ما رو بکشه به سمت بی‌معنایی نهیلیستی، اندیشه نهیلیستی، یک طرف همزمان این قابلیت داره که ما رو به سمت معنا ببره. ما تو این وضعیت رسالتمون چی های دکتر؟
بله، خدمتتون عرض بکنم، میخوام برگردم به اون نقطه که شما هایدگر نقل کردید که معناداری زندگی در اصالت نهفته هست.
بله.
و احساس میکنم امروز ما در فلسفه فضای مجازی با یه بحثی به اسم آیدنتی و هویت در واقع طرف هستیم و میتوانیم هویت انسان ایرانی دیندار در واقع فرهیخته امروزی رو تعریف بکنیم و خیلی از اینها رو از طریق همین ابزار رقم بزنیم. ما مشکلی که وجود داره الان دوگانه داریم عمل میکنیم، یعنی از یک سمت داریم برخی از فناوری‌ها رو وارد کشور میکنیم و از سمت دیگه به وقت این که میگیم خب حالا بحثه فرهنگیشی، بحثه هویتیشی، اونجا دیگه هیچ نظری پردازی نداریم یا هیچ شناخت خیلی جزئی نسبت به مدل‌های ذهنی ایرانیان یا مدل‌های شناختیشون یا مدل‌های ادراکیشون، حتی مدل‌های دینداریشون ممکنه نداشته باشیم. از این جهت شما مسائل امروزی هم که ما باهاش مواجه هستیم خیلی جذاب می‌کنه کار رو. خب ما در سال گذشته بحث آشوب‌ها و اختشاشات رو داشتیم، آمدن روی پدیده کاری کردن که برخی از زنان کشور ما نسبت به این مسئله تردید براشون ایجاد شد. خب ما در مقابل این باید یک جنگ شناختی رو مجدداً راه مینداختیم و متناسب با این عملیات شناختی و ادراکی که روی ذهن برخی از ایرانیان انجام شده بود در پاسخ میدادیم به اونها، ولی هیچ عملیات شناختی معتبری رو نتونستیم طراحی بکنیم.
پس همچنان ما تو این حوزه دستمون پر نیست دیگه.
ببین، میخوام بگم دستمون اتفاقا خالی هم نیست آقای دکتر، اما کار به جایی
که استراتژی نداریم. شاید مثلا
ببین استراتژی وجود نداره و وقتی وارد میدان میشیم تصورمون اینه که باید اولین جایی که ما مثلا کنترل جامعه رو به دست بگیریم رفتن به سمت مثلا حقوق و قانونه.
بله.
در صورتی که امروزه کل دنیا رو دارن بر اساس علوم شناختی و فلسفه مدیریت میکنن و اون رو از طریق فضای مجازی، از طریق کنترلی که بر ذهن و مدل‌های ایرانیان در کل کشور و در کل جهان دارن، دارن بسیاری از قضایا رو از طریق جنگ‌های هیبریدی، از طریق جنگ‌های شناختی کنترل میکنن. من پیشنهادم اینه که اگر واقعا مسئولی و دوستان کسی این صدای این برنامه رو میشنوه، واقعا فکری باید بکنیم برای بحث هویت در فضای مجازی. ما تا زمانی نتوانیم هویت مستقلی رو برای کاربران فضای مجازی خودمون طراحی بکنیم و اون رو به صورتی به خورد مخاطب بدیم که مخاطب اساسا اون رو هم تشخیص نتواند بدهد
مقابل مبوده. بله. آقای دکتر، فکر میکنم در تکمیل فرمایش شما که به درستی ورود کردید توی این بحث جنگ یا تقابل شناختی که ما حداقل توی یک سال گذشته از فقدانش بالاخره به مشکلاتی خوردیم، فکر میکنم آقای دکتر خود وجود رسانه‌های مستقل، حالا مستقل که ما میگیم نه به معنای مستقل مستقله، ولی رسانه‌های مستقل‌تر از رسانه‌ای که امروز برای بستری برای گفتگو و بستری برای عرضم به خدمتتون پاسخگویی به اینجور مسائل، فقدان این رو هم ما احساس کردیم توی این یک سال گذشته.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه جنبندی رو خواهم داشت، بعد اگر در پایان فرصتی شد، چون ما 45 دقیقه تحویل میدیم برنامه رو، اگر بعد از جنبندی نکاتی به ذهن از اطالیا خانم دکتر شما آمد، میتونین در اون ثانیه های پایانی یا دقایق پایانی دقیقاً ارائه بفرمایید و شنوندگان عزیز ما استفاده بکنن. بحث فلسفه و رسانه و فلسفه و فضای مجازی به هر صورت یک بحث بسیار جدی است، از اون جهت که بالاخره فلسفه به وجود میپردازه، سعی میکنه ذات اشیا رو بفهمه، پرسش میکنه نسبت به شناخت ذات اشیا و نسبت به موجودات طبیعی و فراطبیعی. از این جهت اگر ما بگیم فلسفه چه مناسبتی با رسانه داره و یا فضای مجازی، باید گفت که فلسفه بیشتر به کارکردهای فضای مجازی کار داره که این پدیده، این وجود که اکنون یک موجودی است در اختیار همه، چگونه میتونه بر سیر فکری آحاد جامعه یا بشر تأثیر گذار باشه و در حقیقت این ذات رو چطور باید فهمید و چطور باید با اون مواجه شد و چطور باید اون رو کنترل کرد و چطور باید با او در حقیقت مواجهه دقیق پیدا کرد. نکته بعدی اینه که بالاخره در فلسفه علم، علم در حقیقت چیستی علم هست، وقتی چیستی علم آنچه که در ذیل علم به وجود میاد اونم یک چیستی پیدا میکنه، یک ماهیتی پیدا میکنه. بنابراین وقتی ما از این جهت نگاه میکنیم ببینیم که فلسفه میتونه از این جهت کمک بکنه، فلسفه ورزی بیاموزه به همه علوم، حالا چه اقتصاد، چه علم، چه سیاست، چه فلسفه دین، چه اخلاق، چه جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق. فلسفه ورزی از این جهت که چطور میتونیم حقوق رو، حق رو بشناسیم، چطور میتونیم حقیقت اقتصاد رو بفهمیم، چطور میتونیم حقیقت سیاست رو بفهمیم. عیناً طبق این نگاه فلسفی و فلسفه ورزی میتونیم ببینیم چطور با فضای مجازی رو بفهمیم، چطور رسانه رو باید تشخیص داد، چطور باید درکش کرد، رسانه مجازی، فضای مجازی یا رسانه چطور میتونه وارد حقایق زندگی بشر بشه، روی فکرش، روی روانش، روی تفکرش، روی خلوتش، روی اندیشیدنش چطور میتونه تأثیر بذاره، چه حالا منفیش و چه مثبتش. خب فیلسوفانی بودن که احساس نگرانی کردن، ضمن این که اصلشو قبول داشتن ولی معتقد بودن که عرض کنم که باید این رو شناخت و مدیریت کرد، مثل های دیگر که اشاره کردم، چون کتابی داره تحت عنوان سوال درباره تکنولوژی، در اونجا ایشون معتقد است که تکنولوژی یک موجود خنثی نیست و معتقده که باید نگاهمون به مسئله تکنولوژی از این جهت باشه که میتونه رو اخلاق و رفتار و گفتار ما تأثیر بگذاره، بنابراین اگر درست فهمیده نشه یک تهدید تلقی میشه. یا مثلا ژاک دریدا معتقده که ما اصل فناوری رو میپذیریم ولی باید قبلش یک تفکر اصیل داشت. و یا عرض کنم که هابرماس معتقد بود که تکنولوژی نباید به علوم انسانی تسری پیدا بکنه، از این جهت که گفتگو و خلوت و تأمل و افکار انسان رو با دیگری و سایر انسان‌ها رو همون گونه که اصیل هست قرار در واقع وجود داشته باشه و این آلوده به تکنیک و عرض کنم که تکنولوژی از این جهت نشه. در هر صورت نتیجه‌ای که ما گرفتیم در این گفتگو، هم خانم دکتر احقر اشاره کردن، هم آقای دکتر رستمی کیا، شناخت این موجود، حالا بگیم موجود، این ذات، این تکنولوژی، این فضای مجازی و آگاهی از کارکردهای این فضای مجازی، تقویت مبانی فکر و آموختن تأمل به جامعه فکری، حالا دانش آموز، دانشجوی، استاد فرهنگی، و دیگر اینکه با در حقیقت در کنار این رویکردهای سلبی ما به اون ظرفیت ایجابی این تکنیک و این تکنولوژی هم پی ببریم. بالاخره شبهاتی وجود داره، عیناً این تکنولوژی و این فضای مجازی قدرت داره که اندیشه های الحادی یا مارکسیستی یا نهیلیستی رو در واقع تصویر سازی بکنه، برجسته بکنه، انتقال بده و محوریت و مرجعیت علم رو اینجا مقدم بداره نسبت به فلسفه. اما از این سوی آنقدر منابع و عرض کنم که مبانی ما قوی هست، ما که میگم حوزه الهیات، فلسفه های توحیدی، اخلاق و عرض کنم دین و از جمله فلسفه و به ویژه فلسفه اسلامی و حکمت و عرفان اسلامی و ادبیات اسلامی، آنقدر غنی هست، میتونه بر بال همین تکنولوژی تولید فکر بکنه و این تولید فکر رو به گونه‌ای در فضای مجازی بر اساس یک استراتژی کانالیزه بکنه که قوت تأمل رو در مواجهه با اون افکاری که میتونه در حقیقت آسیب بزنه و تهدید بکنه تفکر رو قرار بگیره. در حقیقت تکنولوژی گفتیم که هم آقای دکتر رستمی که اشاره کردن به همجور مبالی بردم اوائل اشاره کردم، ممکنه معرفت نده به ما و به جای معرفت اطلاعات بده، یا ممکنه اطلاعات رو جای دانش به ما بده، حتی در خوشبینانش میتونه دانش بده، ولی گفتیم ممکنه فنون اندیشیدن رو نده یا فضای اندیشیدن رو به علت انباشت اطلاعات نده. پس ما باید بر اساس یک معرفت شناسی و قوت هستی شناسی و یک جهان بینی درست فضای مجازی رو بر رسمیت بشناسیم به عنوان یک وجود مؤثر، ولی در عین حال بتوانیم از اون ظرفیت ایجابیش استفاده بکنیم. به هر صورت این چالش وجود داره، بشر در آینده به مثل امروز نخواهد بود، در آینده ما با ظرفیت‌های متنوع و مؤثرتری در به نام هوش مصنوعی مواجهه پیدا خواهیم کرد. طبیعتاً این فضای مجازی یا همون هوش مصنوعی یا تکنولوژی و رسانه در هر صورت تحت کنترل انسان‌ها هست. حالا انسان‌ها هر هدفی رو بخوان با اون دنبال بکنن، ممکنه فرهنگ ما، اخلاق ما، فلسفه ما، باورهای ما در آینده با این تهدیدات مواجه بشه. پس ما باید بر اساس یک استراتژی درست فلسفه ورزی رو تمرین کنیم نسبت به این پدیده‌هایی که میتونه به وجود بیاد. ما حدوداً یک دقیقه و نیم فرصت داریم. اگر شما نکته پایانی دارید در 30 ثانیه و اگر آقای دکتر رستمی کیان در 30 ثانیه نکته‌ای داشته باشن میتونم بفهمم.
آقای دکتر فکر میکنم امروز انسان در مواجهه با رسانه و فضای مجازی نیاز به خردورزی در مدیریت رسانه بس. نیاز به خردورزی در تولید محتوای رسانه و نیاز به یک مخاطب خردمند داریم. یعنی حلقه مفقوده هر سه اینها امروز در شرایط کنونی کشور ما خرد و تعقل و عقل ورزی است.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب عالی هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از حضرتاری خانم دکتر و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. فقط این نکته رو عرض بکنم که وضعیت فعلی ما در مطالعات فضای مجازی و فلسفه رو به رشد هست و
بسیار.
به نکته‌ای که خانم دکتر هم گفتن میخوام مجددا تاکید بکنم که نقش این مطالعات در حوزه مدیریت و سیاست گذاری خود مدیران ارشد رسانه کشور و جهان قابل مطالعه است و کارهای خیلی خوبی رو میشه به عنوان پیشنهادات سیاستی برای این عرصه قانونگذاری در کشور هم پیشنهاد داد.
خیلی ممنون آقای دکتر. بنده هم از شنوندگان عزیز تشکر که تا اینجا شنونده ما بودن. مدامی بنده مدامی هستم کارشناس این برنامه به اتفاق خانم دکتر احقر که مهمان گفتگوی ما در استودیو بودن و جناب آقای دکتر رستمی کیا که مهمان تلفنی ما بودن. همچنین از اتاق فرمان تشکر که تا اینجای کار ما را همراهی کردن. همه شما را تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارت.
برنامه صوفیا رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. با افتخار این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه داره.
این روزا شاهد هوای سرد و آلوده هستیم. باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، پرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
دیگه، من پرده یه چیندار زخیم سفارش دادم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدر رفت گرما؟
بله.
آره شاید گرمای محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
حتی فکر کنم. فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه، دیگه چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا این پرده کرکره ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمون نیست. آره. انجام بعد اهمیت نمیده.
محبت بماند،
گرمای محبت بماند. خب اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به حمدالله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استحضار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلاتی رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. و این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که به اصطلاح سخن زیاد گفته شده در ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه که روزا هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنویم.
بله، من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنند، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنند. زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل، وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنند. از در واقع جاهایی که ما وسایل گازسوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، دلگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست این رو به دلیل مسائل ایمنی یا توصیه نمی‌کنیم همه دردهای اون منزلشون گرفته بشه.
بله.
به جهت اینکه بعد هوای احتراق تامین بشه. اما جاهایی که درصد به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیج هاشون رو. اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل، این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانن ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
بله.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم،
همین طوره. آقای مهندس، یکی از عادت‌های بدی که ما ایرانی‌ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم می‌کنیم که با لباس تابستانی در خانه می‌گردیم و این فکر می‌کنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه‌جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته قدیمها که به این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخته دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل این استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم و خب الان گاز اومده به الحمدلله خب در منزل یک مقدار به صورت میتونن لباس های کمتر هم بپوشن برای این که از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه. ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس حرفی.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
گفتم گفت عنوان میان برنامه است با موضوع حق و ناس. گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناس رو پیش کشیدی و اینکه مصادیق حق و ناس چیزهایی میتونه قرار بگیره و تو چه گستره‌ای میتونه قرار بگیره. ما خیلی از اوقات کلمه زرنگی رو میشنویم، خیلی از اوقات متاسفانه جزو باورها و ارزشهامون زرنگی قرار گرفته. فکر میکنیم اگر بتونیم خیلی از مسائل رو با زرنگی حل بکنیم آدم خیلی برنده و خیلی موفقی هستیم. از صف نونوایی گرفته، از اینکه ما توی رانندگی نوبت رو رعایت نکنیم، اینکه سعی کنیم وقتی وارد مثلا نونوایی شدیم با یه اشاره‌ای به اون شاطر نونوا یا با یک سلام علیکی گرمی یا با اینکه مثلا همسایه‌ای هستیم و اینها نون خودمون رو بدون نوبت بگیریم و به نوع اون نوبت رو رعایت نکنیم، بدونیم که شاید چشم‌هایی دارن ما رو نگاه می‌کنن، دارن الگوبرداری می‌کنن. امکان داره کودکانی توی صف قرار داشته باشن که این رفتار ما رو ببینن و این به نوعی طرحواره ذهنی اونها بشه و این الگوی رفتاری شما به عنوان زرنگی رو برای خودشون هم قرار بدن. در عین اینکه برای شما یک حق و ناس از باب اینکه حق مردم رو رعایت نکردی به وجود میاد، از اون طرف اون الگویی هم که تو ذهن اون بچه به وجود آوردی یا تو ذهن افرادی که دارن تو رو نگاه میکنن به عنوان یک الگویی که کارکرد خواهد داشت، از اون به بعد اگر اونها همون حالا کار رو انجام بدن و اون حق و ناس رو به وجود بیارن، بخشی از شاید گناه کار اونها گردن شما هم خواهد بود به عنوان کسی که الگوی اون فرد قرار گرفتی و اون راه کار رو به اون نشون دادی. و سعی کنیم مواظب به این جزئیات و این دقت‌ها باشیم برای اینکه بتونیم توی زندگیمون راه درست و اون صراط مستقیم رو پیدا بکنیم و داخل اون حرکت بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت،
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.